به دلیل مشکل گرونی، برق، آب، مسئله سرکوبای خیابونی و واقعا فشار رو مردم بذاره. اما برگردیم به بحث، به نظر من محتوای حرفای ایشون به این لیست ایشون خیلی چیزا میشه اضافه کرد. آقای مصباح یزدی رو میشه اضافه کرد، آقای خامنه ای رو بعد اضافه کرد. باز من یک چیزی رو که خودم شاهد بودم، باز برای همون بچه های مطبوعات رفته بودم توی اتاق رئیس وقت بنیاد مستضعفان که 100 تا دونه موتورسیکلت هوندا که بنیاد تولید میکرد برای مطبوعات بگیریم، 100 تا یا 200 تا یادم نیست. خود ایشون به من گفت که من اون موقع، یعنی با سال 70 اون وقتا، ماهی 300 میلیون تومان باید که به بیت رهبری برسونم، چون آقای خامنه ای از اون محل در واقع شهریه به طلاب میده و خیلی خرجای دیگه ای که میکنن. الان لابد اون شده 3 میلیارد تومان در ماه یا 30 میلیارد تومان در ماه. مراد من این است که وقتی دستگاه های بزرگ کشور مثل بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، ستاد اجرای فرمان 8 ماده امام، کمیته امداد، اینا زیر نظر مقام رهبری و هرگز هم اجازه ندادن که مجلس ششم تحقیق و تفحص بکنه، و بنابراین شما در هر کدوم از اینا رو که باز بکنید هزاران هزار مورد اینطوری توش هست که آنچه آقای پالیزدار گفته مشتی از خروار و یک کمی از اون چیزیست که در جریان درکش. این یه موضوعه، یعنی محتوای صحبتیشون به نظر من محتوای غلطی نیست و بسی بیش از اینها، همجور که حداقل آقای نوری‌زاده از کسایی است که سالهاست روی این موضوع کار کرده و مطرح هم کرده.
خود ایشون هم گفتن یه گوشه ای از
واقع که شاهد، یعنی گفت که حکم شود که مست گیرن در شهر هر آن که هست گیرن، یعنی بسیاری از کسانی که درگیرن ترک دنیا به مردم آموزن خیشتن سیما زر بیان. همشون هم آی چالنگی متاسفانه کاری که یاد گرفتن این نیست که یه بنیاد غیر انتفاعی درست میکنن ظاهرن، یه حوزه علمیه، یک چیزی، یه پسری دامادی منصوبی نمین آقایون دارن که مشغول این کاسبی ها میشن، یکی امتیاز بریدن چوبای نمیدونم بلوط جنگلای گرگان رو انحصار میگیره، یکی بهره برداری از نمیدونم شرکت فلان نفتی رو، یکی به اسم حضرت عبدالعظیم به قول یه مسئول وزارت بازرگانی موقع خودش به من میگفت ما اینجا شدیم وزارت خونه ائمه اطهار، باید برای این بنیاد و اون نهاد و اینجا و اونجا دائما خاص خرجی بکنیم. اما دو تا موضوع دیگه هست که حالا برمیگردیم بهش. موضوع دوم این است که
بله
یعنی میخوام بذارمش به نوبت بعدی. یکی این است که حالا چرا این آقای پالیزدار این حرفا رو زده، به کجای کشور وصله، پشت پرده چی میگذره، و نکته سوم این است که آخه این درد بی‌درمان رو چجوری باید درمان کرد، این فساد گسترده ای که در اقتصاد ما هست.
این دفعه همین دو دقیقه حرفم که ما میزنیم شما با خودتون آوردی سوال. خب ببینیم آقای پالیزدار در بخش دیگه از صحبتاشون چی میگه، با هم میشنویم و میبینیم.
دانشکده ای رفته از مقام منظر اهلاوی اجازهشو گرفتن که برای خواهران دانشکده علوم قضایی میخوام بزنن تو قوم، چون خوبیه خواهران تو قضا حضور داشته باشن، اگر متهمی از خواهر بردن از خواهر مثلا باشگاه جویشتون باز برن این حتی اینطوره. خلاصه نظر آقای ایران این دانشکده تأسیس بشه، آن استقام کردن و گناشید پس مجدد سلو ناشتر دستور شد. مؤسسه این گناشده پیدا فاصله با اون گرفتن اون مجدد جنرانی مقصاده محبت فرمایید در جهت حمایت از تأسیس این گناشده کارخانه لاستی که بنا را سرشناسی کنید جهت بیمارش شده دو در کارشناسی هم این منزلی کارشناسی رسمی دادگستری که خب باده بلاخره یه جوری کارشناسی دادگستری هم از این آقایی که در واقع صاحبان مؤسسین این دانشکده خودشون رو نامگذاری کرده بودن، چون دو دستگاه قضا دخیل بودن در کارشناسی رسمی در دوستری هم میترسی در قیمتی بزنن که مثلا بینه بر هر بخور قدم از قیمتی بزنن که خوشنهای رو میداشه زدن 126 میلیارد فرسودش ما معتبریم 600 میلیون هم بالاتر تازه 126 میلیون چیها رو توش نزدن؟ ویلاهاش رو تو شمال رو نزد اصلا تو آمان نهی بودن زمین های شیوازش رو تو آمان نهی بودن با آمادش رو از صورتی پول نقد داخل حسابشون رو تو بانک تو آمان نهی بودن خب این طور مثلا ارسال ماسی که نمیان نایی یزدی بود پای محمد یزدی نهایی محمد علی شرقی نمیان از خبران استان قوم یزدی رویس محمد غذایی در زمان رسندی خودش مجددن آقای یزدی برمیده بینیسه که آجد باقای فروزش حمید من بیکار است. ترتیب دراستن رایی که از جنگل های شما جهد سادراتشون برنم گرده آقای حمید آقای یزدی پسر آقای یزدی رو بین کل رو بوده جازه رو بوده از این اون مهده و جنگل های شما رو به تاراج بردن درستن
خب و جنگل‌های شما رو به تاراج بردن. آقای محمد یزدی رئیس قوه قضاییه اون وقت‌های نوروزاده واقعا همینه. گر حکم شود که مس گیرن در شهر هران که هست گیرن.
میگم فرصتی داشته باشم زیاد ولی خیلی فشرده دو نکته رو بهش اشاره کنم. چنین از جناب چالنگی اولا یه نکته رو بهتون بگم. این افشاگری‌ها این خطوط قرمزی رو که رسم شده می‌شکنند. نکته ای رو خدمتون عرض بکنم. هفته گذشته بنده در رابطه با فرزند آقای خامنه‌ای فرزندانشون و یکیشون آقای سید مصطفی در هفته گذشته مطالبی رو عنوان کردم از جمله سرمایه گذاری های عظیم ایشون در آفریقای جنوبی خانه سازی هاشون و بعد شرکت فولاد در آلمان و همینطور در داخل کشور انگوش گذاشتن روی همون کمیته که آقای خمینی درست کرد 8 ماده‌ای و بازگرداندن کمیته پیگیری فرمان امام و پولایی که نصیب ایشون میشد. این نکته برای من جالب بود. درست دو روز بعد آقای مصطفی خامنه‌ای اصلا کسی داره اسمش هم نشیده بود، دو روز بعد خبرگزاری فارس آمد از قول آقای جوادی آملی شیرازی از قول آقای جوادی آملی نقل کرد که در خدمت آقا بودیم سر سفره و آقا به آقا مصطفی نه مشتبه نه مسعود نه میسم به مصطفی گفت پاشو برو. گفتیم چرا اجازه بدین آقازادم سر قضا باشه؟ گفت نه، قضای او از بیت، قضای شما از بیت المال، بنابراین او حق نداره بخوره. خواست ادای مثلا حضرت علی رو با عقیل درارن. اما آنقدر این ماجرا خنده دار بود که همه مردم فهمیدن که خب چون یه آدمی روزنامه نگاری در خارج دوربین انداخته رو آقا مصطفی و آقا مشتبه و میسم و آقا مسعود، پس ناچار شدن بیان توضیح بدن. الانم ایشون وادار کرده دونه دونه اینا رو که بیان توضیح بدن. این توضیح دادنها به نظر من اون قدسیت، اون حاله قدسی رو که روحانیون دور خودشون کشیده بودن پاک کرد. امروز به اعتقاد من و به گفته بسیاری از روحانیون آزاداندیش، آدمایی که بری هستن از این آلودگی ها و واقعا بعضی هاشون در منتهای فقر در قم و در تهران جاهای دیگه زندگی میکنن، این مجموعه فاسد، این مجموعه مافیایی که نام روحانیت رو آلوده کردن، چه بهتر که مردم بشناسنشون. اون روز شهرام جزائری به 50-60 نفر داده بود چون توشون اصلاح طلب زیاد بود، اون همه جنجال کردن. حالا آقای حسین شریعت مداری میاد میگه این آقای پالیزدار با اصلاح طلبان مرتبط بوده، که مضحک‌تر از این چیز نیست که وقت نداریم آقای چالنگی. من متوقف میکنم حرفمو، بعد ادامه میدم.
حتما ادامه خواهیم داد. وقتی که برگردیم باز همین اظهارات آقای عباس پالیزدار رو بررسی خواهیم کرد، پیامدهای اون بازداشت آقای عباس پالیزدار و همینطور نتیجه مذاکرات پرزیدنت بوش در اروپا در ارتباط با ایران. اما پیش از همه اینها به استودیوی خبر صدای آمریکا میریم شما و خلاصه مهمترین خبرهای جهان تا این لحظه از استودیوی خبر صدای آمریکا.
دگربار بر شما. 9 نفر در جمهوری اسلامی ایران اعدام شدند. یک شرکت عمده انرژی در ایران به همه کارمندان مجرد اعلام کرد که اگر تا ماه سپتامبر ازدواج نکنند اخراج خواهند شد. پرزیدنت بوش در ادامه سفر اروپاییش وارد ایتالیا شد. پرزیدنت بوش در دیدار با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت نخستین شیوه برخورد با جاه طلبی های اتمی جمهوری اسلامی ایران دیپلماسی است، اما همه روش های دیگر نیز باید در نظر باشد. صدر اعظم آلمان گفت فشارهای دیپلماتیک علیه جمهوری اسلامی ایران دارای نتایجی بوده است، اما اگر جمهوری اسلامی به غنی‌سازی اورانیوم ادامه دهد تحریم‌های بیشتری ضروری است. مقامات صربستان اعلام کردند یکی از متهمان به جنایت جنگی در نزدیکی بلگراد دستگیر شده است. ارتش آمریکا میگوید بیش از 500 شورشی عراقی به روند آشتی پیوستند و سلاح‌های خود را تسلیم می‌کنند. با سپاس از توجه شما به ادامه تفسیر خبر توجه کنید.
در نخستین ساعت بامداد پنجشنبه تهران با شما ایم در تفسیر خبر از صدای آمریکا. آقای نوری‌زاده بعد از خبر هستیم، میشنویم ادامه تفسیر شما رو. در
من چند نکته رو یادداشت کردم خدمت رو عرض بکنم. در میان افرادی که آقای ابراهیم پالیزدار بهشون اشاره میکنند، گوین که عباس، بله، گوین که صحبتشون در رابطه با آقای خامنه‌ای خیلی تلگرافی و به اشاره است، اما وقتی بازرس کل دستگاه رهبری آقای ناطق نوری یکی از متهمان به آلوده دامانی و فساد می شود، خب این خیلی مسئله مهمیه. وقتی شخصی مثل آقای علی فلاحیان مشاور امنیتی رهبر، فردی که با آقای رفسنجانی در سفر مکه بود در حالی که ایشون مسئول انفجار خبر بوده، خیلی برای من عجیب بود که آقای فلاحیان پلیس بین‌المللی دنبالشه، این آدم هست که آقای رهبر اینقدر بهش اعتماد داره. وقتی آقای خزعلی هست یا وقتی در اونجا آقای امامی کاشانی امام جمعه تهران است، یعنی افرادی که جایگاه خاصی دارن. از اون مهمتر آقای ناصر ابوالمکارم شیرازی، یکی از 7 مرجع دولتی که از جانب دولت انتخاب شده، سالیانه میلیاردها به ایشون پول داده میشه، چه تشکیلاتی آقای ناصر مکارم درست کرده، ولی توسط خودش و آقای مدلل دامادش کارخانجات قند رو و مجتمع هفت‌تپه رو و کارخانه قند نیشکر دسفور رو بالا میکشن و اینجور میکنن که کارگرا گرسنه، ماشینالات رو دارن میفروشن، زمیناش رو میفروشن. این تمرکز روی این اسامی به نظر من خیلی مهمه. یا آقای رفیق دوست که آنچنان مورد اعتماد رهبره که اداره بنیاد مستضعفان رو چندین سال به او واگذار میکنه. این یک طرف قضیه. تشکیک در حادثه عادی بودن کشته شدن سردار کاظمی و همینطور مرحوم دادبین، هر دوی اینها باز به نظر من بسیار مسئله مهمی است و نشان میده که پشت پرده پس چیزی بوده و آنچه عنوان شده توسط در بیرون از کشور درست بوده. اینا به نظر من نکات بسیار اساسی است. این جریان عقبه فراوان خواهد داشت. شما تصور کنید آقای چالنگی، فقط یه لحظه من میخوام هموطنان ما به یاد بیارم. فکر کنید کارخانجات اتومبیل سازی ایران ناسیونال قبل از انقلاب، آقای خیامی که اینجا رو درست کرده، یکی از مدیراش میمده یه ساخت و پاختی میکرده، میگفته ما آقا اتومبیل های کارشناسی رو که قیمتش مثلا اون روز 20,000 تومن بوده، ما میدیم به قیمت 5,000 تومن به شما. این 20,000 تا ماشین میدیم به شما، 10,000 تا میدیم به شما، اما ماشین های نو رو میارن برف پاک کنش رو میشکنن یا آینه بغلش رو میکنن میگن این کارشناسیه. کارشناسی چه اتومبیلی؟ اتومبیلی که یک اشکال فنی بزرگ داره یا دوچار حادثه شده یا به عنوان اتومبیل نمایشی در اونجا بوده، سوار میشدن آزمایش میکردن، کارخانجات اتومبیل هم یا نمایشگاه این کارو میکنن، ارزون تر میفروشن. اما اینا بیان اون اتومبیل رو 20,000 تا مردم بیچاره ای که پول اتومبیلشون رو جلو میدن، 5 سال تو نوبتن، 4 سال تو نوبت، حالا میان آقایون اینجور بذر و بخشش بود. به اعتقاد من ابعاد این فساد به این بزرگی آقای چالنگی در این زمان افشا شدن، گو این که عمدی پشتش بوده، اما به نفع ملت ایران هست. آقایون دیگه نمیتونن به قدسیتشون ببالن، نه اینکه ماها آدمایی هستیم از دست از دنیا شستیم، نه، دنیا پرستانی که تو تاریخ ما نظیرشون رو نداشتیم.
خب در تایید حرف شما، اتفاقا آقای عباس پالیزاد در مورد ایران خودرو، ایران ناسیونال سابق، گفتایی داره در این افشاگری که با هم میبینیم به اتفاق تماشاگران و میشنویم بخشی از گفتهاشون.
چجوری آن نوشه کارشناسی ما دوست داره تشخیص بده که پرشای این درتمانی به نوع آن آتو هشتون دو تو درد خب اونو بعدش نمیده به خدا بخوام ماشین نشته باشه باید به ترس ماشین ها رو باگذار بکنم بگیرم هر همین باید سرسده یه سری از هم قطار هاشون درمیده که آقا به ما چی؟ ما اینجا بوریم به محمد بید و الان ما مثلا رو بنده آرگانیسمانش میکنیم فنانش میکنیم و میده فرط عنوانهای مختلف مثلا بنیان نهج البلاغه 500 دستگاه روش ندید آقا دوانی میگیریم بعدش نمیده آقا وزن بده و الان اتفاهم دارم 500 این وقت دیگه میشه آنه بوده نهج البلاغه چی هست؟ علی اشکر ناطق نوری، حسین دین پرور، معزی، اسکر آلاوی، رفیق دوست.
خب آقای سازگار، پرسش اینه، آقای نورزاده‌ام اشاره کردن به عقیل، برادر امام اول شیعیان، بسیاری میلیون ها این داستان رو شنیدن، این حکایت رو که امام اول شیعیان موقعی که خلیفه بودن از زبان روحانیون شنیده شده، شاید میلیون ها بار، برادر ایشون عقیل خواستار پول یا درهمی شده از بیت المال، دست ایشون رو روی آتش میذاره امام اول شیعیان حضرت علی و میگه آیا میخوای من در آتش جهنم سوخته بشم که به تو از بیت المال بدم یا نه، و بقیه داستان که همه میدونیم. پرسش من اینه، وقتی که الگو امام اول شیعیانه، نتیجه این میشه که حتی بنیاد نهج البلاغه هم بیت المال رو میدزده. اگر الگو باز به روایت مثلا روحانیون معاویه بود چه میشون؟
حالا به شوخی که دوستان میگفت اگه عقیل عقلش میرسید میرفه چند تا کارخونه لاستیک و اینا میگرف، اونجور هم گرفتار غذای برادرش نمیشون میزن. اون موقع ها بله، ببینید آقای چالنگی، این کاملا توقع درستی است که مردم ما داشته باشند از روحانیون حاکم، برای اینکه اینها بر سر منابر سالها تبلیغ این رو کردند که ما اگر سر کار بیایم ترک دنیا میکنیم، ما مردمان عرشه و تارک دنیایی هستیم، و اون کارهایی رو که بزرگوارانی مثل علی یا صدر اسلام خلفای دیگه میکردن رو یا صحابه یا ائمه، اینها رو به رخ مردم کشیدن که بله ما بیایم اینطوری رفتار خواهیم کرد، و وقتی که اومدن سر کار تبدیل شدن به هر حال به یکی از فاسدترین حکومت. من یه بار یادم آقای منتظری رفته بودیم عیادت ایشون، ایشون میگفت تو این جمهوری اسلامی همه امتحان پس دادن،